الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چون بحثم رو در فرصتی که در اختیارم هست معلوم نیست بتونم تمام کنم، بنا شد که نوشته‌ای بدم خدمت خواهر و برادرها و همون متنی که در اختیار شما هست رو من سعی کنم با یه جمع‌بندی به انتها برسونم. عنوان بحث کمطور که کلیاتش میدونید همون راه‌های عبور از آسیب شناسی اندیشه انتظار هست. پس از سلام و صلوات بر وجود مقدس حضرت، دو تا مقدمه، 5 موضوع و 1 نتیجه بحث من هست. سریع از روش میخونم و امیدوارم بتونم اون چه که از نظر خودم خیلی مهم است بگم. حالا مهم بودن و نبودنش از نظر شما اون بحث دوم است. متن رو ببینید. وقتی متوجه باشی از نظر تاریخ، حالا یک کمی من میام جلو، وقتی متوجه باشیم از نظر تاریخی در شرایطی قرار داریم که فرهنگ مدرنیته با حاکمیت فرهنگ خاص خود و نفی گذشته ملت‌ها اکنون و آینده آنها را از آنها می‌گیرد و در این حال نمی توانند به آینده خود فکر کنند، این 1. 2، و وقتی متوجه باشیم در جامعه تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته زمان پیوسته ملت‌ها به قطعاتی جدا از هم تبدیل می شود و در زمان گسسته، این لغت گسسته، و در زمان گسسته هیچ تصمیمی برای تغییر سرنوشت نمی توان گرفت، متوجه می شویم جایگاه مهدویت و انتظار در کجای زندگی ما قرار داره. این دلم میخواد عزیزان سریع با من بیان. ببینید اساساً تا ما نفهمیم نشاط ملت‌ها باید حتما نشاط تاریخی باشه. یکی از مشکلات بزرگی که گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش، همین است که اصلا دیگه ما نمیدونیم که تاریخ پیوسته یعنی چه. یه کتاب کوچولو بود، خیلی کتاب قشنگی بود، یه نویسنده کانادایی نوشته بود تحت عنوان خرسی که میخواست آدم شود، حرف بزرگ زمانه را میخواست بزنه. این میخواست بگه که این خرسه اومد آدم بشید، خب باید مثل آدم ها دیگه قشنگ ریشاش ها میتراشید و کرواتی میزد و پاپیونی یا چیف سامسونی تا اینا میرفت اداره و اینا. بعد خب خیلی به زحمت میافتد، از من خواست بشینه رو میز، خب دومش نمیذاش رو صندلی، از من خواست خرسی که بخواد ریش بتراشه که دیگه ماجراست دیگه، دید انگار صرف نمیکنه، خوبه که برگرده خرس بشه. بعد دیگه یادش رفته بود خرس بشه، یعنی اومده بود دمه در زمستان شده بود، اومده بود دمه این قار، نمیدونه ساده چه کار کنه. خب خرسا زمستان خوابی دارن دیگه، یه همجا موند و مرد. خیلی عالمانه این نویسنده، یعنی نمید خوشحال کنه همه را، یعنی مرد دیگه. یعنی اون چیزی که منم اصلا نمیتونم بگم نمیدونم چه کار کنم، این زمان پیوسته تنها رمز و رموز نجات ملت‌هاییست که با دنیای مدرنیته از گرفتاری زمان گسسته در آن. حالا همطور به عنوان سرفصل داشته باشید، بریم جلو. متن یه تیکش مونده ادامه میدم. میگه اگه ما بتونیم بفهمیم که یعنی چه، خیلی ها گفتن، یعنی حرف اصلا جدید نیست، مثلا دانشمندای خوب دنیا، من یادم ام سزر خدا رحمتش کنه از قهرمانان آفریقا بود، این داد میزد میگفت ای مردم آفریقا، گذشته و آینده ما را مدرنیته از ما گرفت و ما هیچ تصمیمی نمیتونه بگیریم. شاعر بزرگی هم بود، شعرش هم رو همین مضمون بود. این یه فریاد بزرگ است که ما چطوری، حالا وقتی میگم چطوری شاید روشن میشه، چطور شدیم که نمیتونیم تصمیم بگیریم. این تصمیم که من عرض میخوام بکنم خیلی فرق میکنه با این تصمیمی که تو بستر مدرنیته و بستر مستشرقین و اینا بگیریم. متن ادامه میدیم، میگه وقتی فهمیدیم که وقت میفهمیم که متوجه میشیم جایگاه فرهنگ مهدویت و انتظار در کجای زندگی ما قرار دارد و چگونه از آن طریق انسان به وسعت تاریخ همه اولیا وسعت میابد. خدا کند که معلوم بشه اینا شعار نیست و از ابتدا تا انتهای تاریخ انسان میتواند وسعت داشته باشد. امید رهایی ملت‌ها را از چنگال فرهنگ مدرنیته ما میتونیم اون وقت فکر کنیم. نمیدونم عزیزان چقدر فرصت کردن روی کربلا و فرهنگ معاویه کار کنن. ما در حد خودمون تحقیق کردیم، مقدمه طولانی کربلا مبارزه با پوچی ها تو ذیل پاورقی ها 3-4 صفحه نقش معاویه و غرب، یعنی همون شام که شما شام عربی نبینید، شام غربی، در حذف اسلام. میخوام عرض کنم اگه کسی متوجه باشد معاویه قوی ترین، منظم ترین، دقیق ترین شخصیتی بود که جایگزین اسلام حقیقی بشه و واقعا همه برنامه‌اش حساب شده بود، حساب شده، گاهی اصلا تعجب میکنه چطوری ابو عبدالله پیروز شد. تنها راه نجات، تنها چیزی که معاویه نمیتونست در افق تجزیه و تحلیلاش بشناسد حسین بود. خب و واقعا اگه حسین نبود، ما معاویه همه کاره امروز دنیا بود، همطور که الانم خیلی ها تحت تاثیر، همین اخیرا که میگم پارسال کتاب راجبه عظمت‌های معاویه نوشتن، تو همین ایران قسمت جنوب ایران هم چاپ شد، دانشگاه سوربن آکسفورد کلی در شخصیت معاویه تحقیق و به اصطلاح پایان نامه دارد. خب حالا یکی مثل امام حسین میاد و همه چیز از یه شخصیت دیگه هم هست. اگه مدرنیته را بشناسید و مهدویت را بشناسید، تنها جریان امیدوار تاریخین به نظر من، حالا با تحقیقاتی که حالا بنده مختصر کردم، حالا اینجوری حرف بزنیم، یعنی اگه مدرنیته را بشناسید و مقابلش نشناسید، همینه که میبینید، یا سجده میکنید یا در عین انتقاد تسلیمید. شما امروز میدونید که تقریبا من میتونم بگم بزرگان دنیا میفهمن مدرنیته همه چیز اینا را از دستشون گرفت. یه فیلم خیلی خوب بود، 451 فارنهایت، فیلم کتاب بود که فیلمش کرده بودن. خب شما ببینید، شما هر چه حرف برای نفی مدرنیته داشته باشین دیگه بیشتر از این دانشمند اروپایی ندارید، یا رنه گنون یا ویلیام، ببخشید اون مارتین لینکس، شوان، یعنی من فکر نمی کنم بهتر از شوان یه دانشمند سوئدی، بعد فرانس مقیم فرانسوی، بعد مقیم آمریکایی، بعد مسلمون شده اونجوری، رئیس فرقه بازلیه علویه الجزایر شده، دیگه بهتر از این نمیشه نه مدرنیته را خوب فهمید که چه آسیبای عجیبی داره. ولی یه بحث دیگه این هست که خب حالا در ظلماتی که اول بشناسیم، خب نمیخواییم چکار کنیم؟ اگه نفی مدرنیته بخواید بکنید، همطور که نفی معاویه فقط از طریق روش ابو عبدالله هست و لا غیر، شما عزیزان میدونید که خیلی همون روز که حضرت ابو عبدالله حرکت کردن از مکه بیان، به طرف کربلا چقدر همه نصیحت میکردن، گفتن آقا حرفت حق است، شهید میشی، مگه دروغ گفتن؟ یعنی اینقدر حالیشون بود، ابن عباس بود، نمیدونم جعفر ابن عبدالله ابن جعفر بود، اینا خیلی هم فرزدق بود، مگه اینا همه نمیفهمیدن که محمد حسین شهید میشه؟ چیه نمیفهمیدن؟ یعنی بیشتر از ابو عبدالله میفهمیدن یا یه چیزی نمیفهمیدن که ابو عبدالله میفهمید؟ به قول آقای مطهری، خدا رحمتش کنه، اینا میخواستن امام را نگه دارن، امام میخواست اسلام را نگه داره، اینا نمیفهمیدن. حالا تو همین قضیه هم همینطوره. اجازه بدین من همینطور نیم خور حرف بزنم، میگه بخوام هر حرفی تا آخر برم نمیرسم حرفم بزنم. شما برین تو این فکر چی شده است که خداوند ذخیره بزرگی برای ظلمات آخرالزمان گذاشته است و اینا باید وقت بذاریم روش. خب برگردیم به متن. وقتی متوجه باشیم غفلت از معرفت صحیح نسبت به حجت خدا صلوات الله علیه موجب در پرده ماندن آن حضرت از یه طرف و عامل ادامه سرگردانی بشر است، باید راه نجات را در روی کرده صحیح نسبت به معرفت به مقام آن حضرت و انتظار آن حضرت جستجو کرد. ما همیشه اینه بدونیم، چه موقع خرافات در مورد خداشناسی پیدا میشه؟ چرا یکی مثلا یهو پیدا میشه میگه خدا مثلا ایشالله بودش دا من اینجا موباشه شونه میکردم، ایشالله بودش چه این خرش من این علف ها رو میخور. داریم تو روایتمون. خب چرا؟ برای اینکه مبانی استدلالی نداره، پذیرفته است بر اساس یک کشش شخصی. همیشه اینه بدونین، استدلال به قول بزرگان بزرگ، استدلال خودش راه نمی نمایاند. قلب برای اصول الهی همیشه قلب باید جلو بره، با عقل که نمیشه دادن بره به عبادت ها برسه، که عقل باعث شد راه گم نشه، استدلال باعث میشه که ما موضوع رو درست ببینیم و بعد به روش‌های شرعی مرتبط بشیم باش. روی اساس حتما بدونین در مورد وجود مقدس حضرت صاحب الامر هم مسئله این که عقلن باید مسئله را سیر کنیم ولی در عقل نمانیم ضروری است. من دو تا برهان یا حتی با پاورقی اگه حساب کنید سه تا برهان اینجا فقط سرفصل گفتم، آدرس هم دادم که عزیزان برن بهش رجوع کنن. شما ببینید باید اول روشن بشه، وقتی اگه از شما بپرسن به چه دلیل یک وجودی به نام انسان کامل در سعه هستی، میگه ادعای شما نیست، شما ادعادونه که در هر صحنه‌ای بیش از این که هر کسی حاضر باشد امام زمان حاضرن. ادعاوارا پس نگیرید، بگوید که چطوری به اینجا رسیدید، این معرفت هست یا خرافه. خب وقتی ما معتقدیم، یعنی ما میگویم چی؟ استدلال، حالا دقت کنید خیلی سریع. آقا انسانیت به اصطلاح فیلسوفان مقوله به تشکیک هست. خب عنایت بفرمان، یعنی انسانیت شدت و ضعف داره، مثل نور است، مثل وجود است. مثلا ملائکه موجودن، زمین هم موجود است، خدا موجودن، تفاوتشون در چیه؟ میگیم همهشون وجود دارن اما شدت و ضعف دارن. زمین موجود است با درجه نازله، ملائکه موجودن با درجه به بالاتر، خدا عین وجود است. حالا که عین وجود شد یعنی هم خودش وجود است هم همه وجودها از اونه. خب پس حالا که حالا انسانیت رو ببینید، این مثلا یه آدم متدین عادی، خب از انسانیت چیست؟ از شهوت و غضبش که انسان نیست، شهوت و غضب هم گرگ داره. انسانیت ها متفاوته، شدت و ضعف داره. حضرت امام رحمت الله علیه خب انسان ترن نسبت به رقیباشون. خب انسانیت شدت و ضعف داره، هر چیزی که شدت و ضعف داره به یه عین الانسان ختم میشه. هر چیز مثلا شما میگون که چی؟ حیات، من حیات دارم، ملائکه حیات دارن، گیاه حیات داره، به عین حیات که حضرت رب العالمین از ختم میشه. عین الانسان به صرف این که انسانیت در صحنه هست عین الانسان است. خب حتما میدونیم ما یک کتاب در این مورد داریم، مبانی معرفتی مهدویت، همینه باب شبا کردم که عزیزان وقت بذارن، این برهان خیلی قویه. خب حالا بعد اینجا خیلی سر روشن میشه، شما عین تری که داشته باشین، هر تری که بخواید باید از چی بگیری؟ از عین تری. اگه عین الانسان داشته باشید، هر اندازه بخواید انسان باشین، باید به چی بگیرید؟ عین الانسان. حالا اون روایت به این عجیبی که شیعه و سنی از قول حضرت نقل میکنن که من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتت الجاهلیه، معلوم میشه یعنی بی ارتباط با عین الانسان محال است اصلا در وارد کمال بشی. خب بناشون ما فقط سرفصل بگیم باز روی یعنی پس انشاءالله مفصل اگه میخواید دلتون قرص بشید وارد این میدان بشید، اولین بحث نیست حل هو آیا هست همچی چیزی که تمام انسانیت را تغذیه میکند، فوق همه انسانیت های جزئی عین الانسان است و عین الانسان همه انسانیت است، به تمام جوامع صفات کمالیه انسانیت بحثش را باز. پس من دیگه نمیخونم، من تو سری میخوام ردشم. نگاه کردید پس اونجا که شماره یک نوشتیم دلایل عقلی، این یک پاراگراف دوم. پاراگراف دوم شاید نرم تر باشد برای عزیزان. شما ببینید خدا عین کمال است، خدا حی قیوم سمیع بصیره. از عین کمال هرگز نمیشد که موجودی صادر بشد که یک کمال داشته باشد، همیشه از نور بیرنگ، نور بیرنگ صادر میشه. فرق این نور بیرنگه با اون نور بالایه چیه؟ در شدت و ضعف. خب خدا که عین کمال است، میشه مستقیما ازش ملائکه صادر بشه؟ ابدا. چرا؟ ملائکه هر کدوم یه مقامه، مثلا یکی ملک محیه، یکی ملک ممیته، یکی ملک رزقه. خودشون هم در قرآن از قول ملائکه هست که چی؟ و ما نحن الا له مقامون معلوم. هر کدوم ما یه مقام معلوم داریم. پس تو ذهن عزیزان باشه، پس از خدایی که جامع کمالات است، محال است که ملک مستقیما صادر بشه. دلیل قرآنی هم داریم، حالا فقط بحث بکنیم. حتما از خدایی که جامع کمالات است، اولین مخلوق جامع کمالات است، ولی مخلوق است. خب تنها موجودی که ظرفیت جامعیت کمالات دارد انسان است. علم آدم الاسماء کلها. پس حتما اولین مخلوق انسان است. خود وجود مقدس پیامبر فرمودن چی؟ اول ما خلق الله نوری. اولین مگه میشه غیر این؟ یعنی که بحث خبری نیست که، اینا نظر به حقایقی است که با برهان و اندیشه میشه بهش رسید. خب حالا پس اولین مخلوق انسان است. یا روایت دیگه داریم، باز شیعه و سنی نقل کردن که حضرت فرمودن کنت نبیان و آدم و بین الماء و تین. جالب است در روایت اهل سنت این اصلش هست، کنت نبیان و آدم و بین الماء وقتی من نبی بودم، هنوز آدم به دنیا نیامده، همون که میگن نور محمدی صلوات الله علیه.
این برهان میکردن مسئله واسه اصلا میرین از این حرفایی رو که یه آدم میره نمیدونم پیره مرد مثلا نمیدونم هزار خورده سال زمان بهش گذاشته سالا بریم یه دستافا کنیم، یه چیزی پیدا کنیم که آقا ثابت کنیم که نمیشه که آقا یکی عمر سیاد شد. خب کار مسیح شما امام رو نمیشنن این حرف زن، نمیخوام بگم برای اولان اینجور نگیم، خودمون در نهافل خودمون چیه قدید کردیم به چیه؟ آقا کفر هستیست، در نبی آمد بیان راه کرد، در ولی از سر هم آگاه کرد، گه لیلی و گه این بچم شد جلوات اون حقیقت کلیه. یک روز حضرت صادق علیه السلام از یک روز حضرت جعفر برادر موسی کاظم علیه السلام، یعنی یک حقیقتی به شما باید ایمان داشته باشید. شما با همون برنامه ببینید، گفت عین الانسان گفت حقیقت ابدیه. بس از همین برگردیم که شما رو پس ما معتقد انشاءالله من رفرنسش هم دارم به خصوص کتاب مبانی معرفت معتبیت با دلایل قوی تری که میگم قوی تر چون در مورد مقدمات خود ما اونجا مقدمات شد. این اولین بحث است که باید بشه. دو، در راستای طرح صحیح اندیشه مهدویت، جهت عبور از ظلمات دوران آخر الزمان یک یا نیاز است و یک الهی. شما حتما نمیدونید برای اینکه ما بتونیم سیری به سوی آرمان‌های بلند داشته باشیم، ما معروف باید یه سلسل را نف کنیم به عنوان حجاب را و یه سلسل را بپذیریم یا به عنوان مقدمه یا عنوان نقص است. قاعده هر زیده بگه علیه نفی حاکمیت تاغوت که موجب سرزمینی استعدادهای اصیل بشریت میشود. استعدادهایی باید شکوفا شود تا انسان ها احساس به ثمر رسیدن داشته باشند و در این روایت داریم که علم 27 داد است و دو تاش تا ظهور حضرت به صحنه حیات بشر. خدا حالا این دوتا هیچ وقت سایم سایینا نیم اصلا علمی است از اینا فن است روایت هست و فن است علم یعنی انکشاف حقایق. ولی یه نظر شما آدم با لودره مثلا خب کارا میبریم بالا یعنی با زور باز اینا که اسمش به معنای کشف یک حقیقت اینو سمید در مد آدم است طوری هم این چیز خوبی هم ازش بزن نفع نکرده. اما این نکته مشخص بشه که شما این وقتی بیفیج کنید انسان کامل اگر در تمام مناسبات امکان تصرف داشته باشند ببینید تمام استعدادهای انسان به ثمر عالی میرسند. نمیدونم چقدر نیاز از بحث کنم خیلی بحث میبره اگر انشاءالله رسیدید بحث اسم اعظم رو اما در روایت ما داریم حضرت میفرمان اسم اعظم پیش ماست. اگر شما معنی این که اسم اعظم پیش ماست یک کمی برای از آن روشن بشه و معنی این که اگر کسی اسم اعظم پیشش باشه در کجای هستیست در کجای عالم است با هر اسمی از اسمایی که هر مخلوق دارد به نهد کامل اکمل اون هست یه چیزیست این اندیشه. خب حالا شما اضافه کنیم زمینه تصرف و حاکمیت امامی که در تکریم همه کمالات هست در تشریع و مناسبات و قانون همه کمالات میشه. اینجاست که حضرت صادق و حضرت ابوالفضل بوده و امار هر دو هست وقتی متوجه میشن که چه قوقایی در عالم میشه این جمله رو زیاد شنیدید. حضرت فرمودن لا ادرکته لخدمتون اگه حضرت مهدی را درک کنم لخدمتون یعنی چه آقا خدمت گذاری که من نوکری میشن آقا میگم آقا چه آقا اون آقا فلان عزیز ما بیاد این حرف را بزن ما کفشش جفت میکنم ما دنبال یه احیاز آقای هستیم شاید خدا گرفتیم امامی که خودش امام زمان است میدونه اونچنان مناسبات با ظهور حضرت تغییر میکنه که تمام خودش رو میخواد شرفدای اون شرایط بکنه که اون ظهور محقق بشه. این را تئوریزش بکنیم. ما اینجا الان پیشنهاد کردیم که چه بحثایی را کار کنیم که شما اولین اشکالی که ما میگیرید اینه که اصلا تو چه سال بگوی که دنیای مادن ظلمات از این حرفا چیه میزنه اینا معمولی داره انشاءالله رسیدید اونجا نوشتم تو قسمت ببینید به نفی فرهنگ مدرنیته یکی نفی حاکمیت به اون دلیل یکی مصداق امروزیش نفی فرهنگ مدرنیته که به همان ظلمات آخران زمان است در همه ابعاد تو در توی آن و شناخت راه عبور از آن به سوی تمدن اسلام. ما دو تا یک کتاب مبانی کمین فرهنگ مدرنیته و توقعه را پیشنهاد میکنیم کار از آن بکنن. یکی هم هشت جزوه یا هشت بحث داشتیم راجع به تمدن‌زایی شیعه. خدا کمک کرده فرصت خوبی بود است که این باید بالاخره روشن بشه که ما در کجای تاریخ که جدی حضرت امیرالمومنین فرمود فرهنگ فرزند زبان خود باش خیلی مشکلات هم هست که بار ما از اونم ببینیم طرف به اسم مهدویت داره در مسیر ظلمات ضد مهدویت حرکت اصلا نمیدونه چی میخواد از در که بیاد میخواد چه کار کنه. این باید بار ازش برای علاجش هم باید شما یه مقدار کار کنید. نوشتید اعتماد به حاکمیت خدا از طریق امام معصوم در همه مناسبات آدم و آدم هست. این رو تو حالا در جاهلی همین مثل این کتاب بحث انتظار فرج و آثار آن در کتاب جایگاه و معنی واسطه فیض اونجا یک روشن شده است. ببینید ما یک عالم صغیر داریم به نام این عالم که من شما میشناسیم یا عالم کبیر داریم به نام صاحب الامر. وقتی امام معصوم حاکم بشد ما تازه میفهمیم اشکهای فاطمه زهرا چه معنی داره. حضرت میدونستن که چه افقی داره کنون میشه در تاریخ نزدیک بشریت. اینا غیره ایست که یه آدم خوب حاکم باشه نمیزنه هر باره میزنن دیگه که آقا در کشور اسلامی مستر اسلام حاکم باشه یا مسلم حاکم باشه شاید خبر نمون چه فرق میکنه مسلم ها که مواجه هیچ تعهدی نسبت به این نیست که خیلی خوب حالا نظام حاکمیت نظام حاکمیت باشه که از طرف خدا آمده است. گاهی واژه ها خیلی غلط اندازه است. بگذاریم رو بشم با همین دید نگاه کنیم. اعتقاد بشم از رو بشنم دوران گذار دوران اردو اعتقاد به حاکمیت خدا در زمان غیبه. یکی از فکر اصلا چیزی با اعتقاد کنم دروغ میگم از داره علمی دروغ میگم که بگم ما معتقد به مهدویت و تحقق نقش حضرت در آینده تاریخ و ولایت فقیه ها نفهم.
این برهان در آینده تاریخیم و ولایت فقیه ها نفهمه. میگه ولایت فقیه مسئله سیاسی است، میگه مسئله شخصه است. متن نگاه کنین، اعتقاد به حاکمیت خدا در زمان غیبت از طریق حاکمیت کارشناس کشف حکم خدا در قرآن و روایت تحت عنوان ولایت فقیه، این لازمه گزار است. خب ما یک کتاب، یعنی یه بحثی به حمدالله شد به بحث نظام احسن و آخر الزمان از کتاب جایگاه و معنی واسط فیض رجوع فرمایید. من یه تیکشه میخونم که در آنجا روشن میشود انقلاب اسلامی با شاخصه های مخصوص به خود طلوع امید بخشی جهت تحقق ظهور نهایی حق و راه عبور از ظلمات آخر الزمان است و این که غفلت از جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی موجب محرومیت از برکات انتظار واقعی است. که باید با هم بحث کنیم، بالاخره باید بشینیم با هم بحث کنیم. شما میخواید برید برسید به افق مهدویت، اون انتظاری که عالم صغیر بر عالم کبیر حاکم بشه. خب حالا این دورایی گزارش کو، یه وقت مثلا طالبانی فکر میکنیم، میدونیم که خدا ما را از دست دو کس نجات بده، دست بی دین و دیندار احمق. حضرت امام برای بی دینه نگفتن این جمله، که حضرت امام تو جملهاش هست ما از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. یعنی ظاهرا اینا رو هیچ کاریشون نمیشه کرد. روحیه طالبانی اصلا نمیفهمد برای اینکه یک آرمانی محقق بشه حتما دوره گذار میخواد. سخت ترین قسمت ها برای رسیدن به یه افق عالی دوره گذار است. این روحیه طالبانی ها ببینید، فکر میکنه حالا از امروز که فهمید یه چیزی حقه میخواد عمل کنه. عمل کنه به معنای اینکه نشناختن راهکارهای رسیدن به نتیجه را. هیچ وقت نتیجه که نمیگیره، بدتر از دشمنه است. مگه میشه کسی بخواد به مناسباتی فکر کنه که انسان کامل در افق معصومیت برای احیای تمام ابعاد توی انسان بیاد به صحنه و اصلا بشریت آماده نباشه؟ بشریت اصلا مزه حیات دینی را در مناسبات اجتماعی نچشیده باشه. یه سکولاریو امشب سکولار است، فردا بشه مثلا الهی. خب اینا ماله از اصلا معنی نمیده. جمله رو نگاه کنید، و این که غفلت، یعنی میگه بفهمیم غفلت از جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی، جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی اگه از این غفلت بشه حتما از برکات حقیقی انتظار ما محروم میشیم. که دلم میخواد انشاءالله زود برم جلو، هنوز من حرفمو نزدم، شما زود خسته نشین، هر کی کار داره برید، ولی من بتونم حرفمو بزنم یه خودت وجدانم راحت میشه. جیم، نظر به تمدن اسلامی. تمدن اسلامی، اول من عرض کنم اصلا تا حالا تمدن اسلامی وجود نداشته. تمدن اسلامی حتما باید یا خود معصوم حاکم باشه یا فرهنگ معصوم حاکم باشه. خلیفه عباسی سر کار است، هارون شجر کار، این تمدن اسلامی است؟ این تمدن رومیه. حتما هم میدونین که دارالحکمه رو سال 125 به پا کردن تا چیا اسمش داره، تا بتونن فرهنگ یونان را بیارن که اهل البیت رو خانه نشین کنن. تمام این جریانی که توی خلیفه عباسی اینا را انداختن برای حسب اهل البیت بود. حالا متاسفانه ما میریم مسجد شام را میبینیم مقام اون تمدن اسلامی، یخت سنگ رو هم گذاشتن اینجوری، این تمدن اسلامی است. حالا ما کاری نداریم که هنرمندان کار کردن یه بحث است، تمدن اسلامی اصلا روی کردش به عالم قدس است، زمین را به آسمان وصل می کند به یه نحو خاصی که پس اول مشخص بشه ما جمله رو ببینید، نظر به تحقق تمدن اسلامی داریم، گفتیم لا را داشت، گفتیم الا که با تحقق انقلاب اسلامی شروع شد. که شاید عزیزان حالا هی من حرف تو حرف میارم، بعضی عزیزان گاهی میگن آخه تو چی میگوی، مثلا اینقدر صدمه دارن مردم میخورن، فشارهای اقتصادی است، این امید از کجاست، این که مثلا اینقدر به آینده یا حضرت امام اینقدر امیدوارن، که حرفش نیست که این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست، اینا رو از کجا میگن؟ یعنی اینا یه ملاک های یه جهت تاریخ شناسی دارن یا همینطور دارن میگن؟ یعنی خوششون اومده اینا رو بگن. اگه عزیزان یه مقدار وقت بذارن مطالعه کنن ببینن نه، یه حرف هاییست. شما این جمله رو زیاد شنیدین، وجود مقدس پیامبر میفرمان اگر یک روز هست تو متنتون، اگر یک روز به دنیا مونده بود حتما لتمولا، اون روز حتما اونقدر طولانی میشه تا مهدی ظهور کنه. این چیه؟ به اصطلاح این یه دترمینیسم تاریخی است یا یه شعار است؟ یعنی یک ناموس تاریخ است که برای تحقق عالی ترین جلوات ایمان، برای اینکه عالم به ثمر برسد، حتما باید که یه همچین صحنه ای واقع بشه. این از همین جنس هست. متن نگاه کنید، نظر به تمدن اسلامی که با تحقق انقلاب اسلامی شروع و با ایجاد دولت اسلامی، دولت اسلامی یعنی همون که روی کردش به دیانت باشه، اجرا خب طول میکشه، حالا من خودم چون تو اجرا بودم میدونم، روی کردش به سکولار نباشه. یه پس رفت هایی که داشتیم، ما دیدیم که مقام معظم رهبری هم به عنوان شکر و تشکر مطرح کردن، اینا میشه. من 7-8 سال پیش از اینم عرض کردم، از یه روایت کمک گرفتم. ببینید انکشاف و اخفا و انکشاف داریم ولی انصراف نداریم. یعنی چی؟ یعنی انقلاب اسلامی یقین بدونین یک جایگاهی است که جلو میره، اما گاهی خود حضرت میفرمان که بارها ظهور ممکن بود محقق شود، ولی شما شیعیان کاری کردین که به تأخیر افتاد. یعنی تأخیر به خفا رفتن و باز منکشف شدن حتما دست ماست، اما محقق شدنش دست ما نیست. به اصطلاح یکی از عجلهای مسماست. حالا متن چون بخونیم تو متن هست رفرنسش به اصطلاح. پس با انقلاب اسلامی، بعد دولت اسلامی، سپس کشور اسلامی. بعضی دوستان میگن آقا چقدر شما امید داری، چقدر برنامه ریزی. من ممکنه بمیرم ولی بنده مطمئنم برای اون وقتی که بناست کشور اسلامی محقق بشه ما برنامه باید ریخته باشیم. شاید خودم الان بیشترین انرژی ما رو اون قسمت صرف میکنه که ما کشور اسلامی باید داشته باشیم، یعنی کشوری که مفاهیم قدسی دین نهادینه بشه در اندیشه ها. حالا شما دانشگاه، حالا امروز بخوام دانشگاه حرف اسلامی بزنه، بلدن؟ من یارو گفته بود که به بچه پولداره گفته بودن که یه انشا برای فقرا بنویس، نشد فقرا خودشون فقیرن، نوکرشون فقیر است، کلفتشون هم فقیر است. الان ما دقیقاً برای دانشگاه اسلامی درست کردن همینو بلدی، یعنی هیچ مثال غلطی نزدم. اصلا بلد نیست، روی کرده ها نیست، چیزی نیست. اصلا دوباره روغلت روی کرده بکنیم، اصلا نمیدونیم به چه افقی باید فکر کنیم. قصه خرسه است، طوری نیست. ولی آخرش اگه ما معنی انتظار رو شناختیم، حالا عرض میکنم چه انرژی آدم پیدا میکنه. یه آدم 90 خورده ساله، شما آخرین پیام حضرت امام ببینید، 1-1-68، آتش فشانی ترین شخصیت تاریخ است. جملاتش یادتون نره، فرمود اگر بر پای دین ما بایستن بر پای دنیاشو میستیم، چوب دار ما بر دوش ماست. یه آدم 90 ساله، پیام 1-1 حضرت امام میفرمان مگر جز این است که اعداممون میکنن؟ یعنی این روحیه که اینقدر خودشو در آینده تاریخ حاضر میبیند، این فرهنگ باید پیدا بشه برای عزیزان. قصه یه حسن منم که دارم همطوری احساساتم گل میکنه، درست حرفامو نمیزنم. خب پس سه چی شد؟ کشور اسلامی و آخرش تمدن اسلامی. قسمت جیم این بوشد دیگه، الا ولا، لا مشخص شد الا، یعنی ما باید برای تحقق فرهنگ مهدویت و عبور از ظلمات، این الفا جیم، الفا به و جیم رو روش عزیزان فکر کنن. سه قسمت سوممونم، حالا اون حضور در جبهه مثبت تاریخ. یواش یواش داره حرف من شروع میشه. نظر به ظهور انسان کامل و حاکمیت آن حضرت در تمام مناسبات بشری حضور. ببینید نظر به حضور، حضور در جبهه مثبت و نورانی تاریخ است. انشاءالله برای شما حل است، ولی باز اگه سوال دارید ممکن است ما خواهی یعنی چه؟ ما منتظر باشیم که یه انسان بزرگی در انتهای تاریخ میاد، حالا ما چی؟ حالا من روایت هم میخونم انشاءالله بتونم شرح بدم. ببینید حضرت صادق جمله این است: و که مقابل آن ورود به جبهه ظلمانی و بی ثمر تاریخ است. حضرت صادق این روایت متکثر است، یعنی اکثر اماما گفتن، معلوم است که یک رهنمود بزرگ است. حضرت میفرمان من مات منتظرن لحاظ الامر. اگه کسی بمیرد، زندگی کرده است، به تحقق ظهورم زندگیش ختم نشده است، حالا بمیرد، کان کمن کان مع القائم فی فسطاته، طوری مرده است مثل اینه که در خیمه لغتا هم ببینید کدوم صفت به کار بردن؟ صفت مهدی را به کار نبردن، صفت به کار بردن که در حضور است و در جبهه است و در صحنه است. میفرماد مثل اینه که کنار حضرت، در خیمه حضرت با حضرت است. یعنی اینقدر انتظار تاریخ ساز است و نشاط آفرین است که انسان منتظر گویا دارد در نهایی ترین قسمت تاریخ زندگی میکنه. خیلی دلم میخواد رو این مفصلا بحث کنم و به حمدالله تا حدی تو همون کتاب جا معنی و جایگاه واسطه فیض بابش باز شده است. بعد حضرت میگن که نکند این کم باشد برای کسی که منتظر باشد، به معنی که حالا عرض خواهم کرد و بمیره. میگن بل، ادامه روایته ببینید، لا بل کان به منزلت هزار به بین یده رسول الله به سیف صلوات الله علیه و آله. شاید تعجب کنی این قسط دومی آخری چیه؟ نه خودش یه فرهنگه. شما میدین که همیشه نقطه های عطف تاریخ تاریخ ساز است، یعنی اون شروع اولیه خیلی مهم است. اونایی که با پیغمبر شمشیر زدن مثل ما که نبودن که الان اسلام هست، سنت ها هست، ما میخوایم یه گوشش بازیم جبهه را اداره کنیم. نه، شروع تاریخ اسلام سخت‌ترین اراده ها و تصمیم ها را میخواد. حضرت میفرماد نه از اینم بالاتر است، نه کنار حضرت مهدی در چادرشونه، کسی که به انتظار فکر کند اینقدر تاریخ ساز است، اینقدر بر ماوراء ظلمت زمانه و رسوبات روزگار حکومت میراند که مثل کسی است که با پیامبر بود است و شمشیر زده است، یعنی تاریخ رو شروع کرده است. حالا اینجا حرف میاره، شاید برای عزیزان سوال باشه که چرا مثلا شیعه اهل البیت علمای بزرگ اینقدر رو فاطمه زهرا سلام الله علیها سرمایه میگذارن؟ شما ببینید حضرت فاطمه زهرا کارشون اینجا بود، اونجایی که تاریخ قفل شد حضرت شروع کردن. تاریخ قفل شد دیگه، صحابه های پیامبر اومدن شدن خلیفه، گفتن ما خلیفه ایم. این که کار آسونی نبود، شما خود نبذارین تو اون صحنه یوهوی کسی بیاد مقابل صحابه های پیامبر، یار غار پیامبر بایستد و بگید نه این تاریخ نیست. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. خب پس متن نگاه کنید، ما پیشنهاد کردیم که چه مباحثی، یکی برکات انتظار و یکی هم بصیرت و انتظار فرج، انشاءالله میتونید اینا روشن کنید. چهار، با فهم معنی نظام بقیت اللهی روشن می شود چرا مقصد همه انبیا و اولیا تحقق حاکمیت حضرت مهدی علیه السلام است. ما تقریبا فوقش کاری که تونستیم برای شما بکنیم دو تا روایت تو پاورقی آوردیم. خیلی سخت است این قسمت بقیت الله، فقط هم تو بابش رو بکنم. ببینید در همین دو تا روایت نگاه کن، جا می فرماد که راوی میگه پرسیدم که یبن رسول الله حضرت چند سال عمر میکنه؟ میفرماد که 7 سال. این همه ما سطح بخوردیم برای میگن خب هر سالی 10 سال میشه، کاری به اون نده 7 سال اینا، هر سالی 10 سال میشه یعنی چه؟ حالا میگم قیامت چند ساله؟ میفرماد که نزدیک شدن به قیامت الف سنت مما تعدون، یعنی هزار سال از اینا که شما فکر کنید. یعنی ببینید قیامت مگه معنا نیست؟ جنس ماده که نیست که، معناست. حالا تو معنا زمان چی میشه؟ زمان شکلش فرق میکنه. یعنی حالا هزار سال وقت بعد شب میشه قیامت و دوباره روز میشه، یعنی هزار سال تازه تمثیل است. اونو شبل کنید زمان. حالا باز میام سر بحثای سلوکی. شما میدونید که آدمای دنیایی خیلی دنیا و زمان براشون جدی است. اولیا طوری میشه که آینده رو میبینن. یعنی این چی؟ این دیوار زمین زمان ضعیف میشه. در زمان حضرت اونچنان زمین و زمان تغییر میکنه که آماده معنویت میشه. حالا بقیت الله، حالا بقیت الله یعنی چی؟ ببینید ال بقاس یا عدم ال کو، حالا رفت. خب حالا که اومد کو؟ رفت. گذشته که رفت، آیندم که نیست. حالا کو؟ حالا هم که رفت. کجا زندگی میکنید شما؟ والله العلی العظیم تو هیچی. بقیت الله که بیاد یه چیزیست. وقت این روایت رو انشاءالله حوصله کنید. من چی میتونم حالا چطوری از بقیت الله حرف بزنم؟ فقط گفتم دوتا روایت میخونم و میرم. باز روایت دوم بخونیم. من یه تیکه روایت دوم قوغاست. انشاءالله متنش هم برید مطالعه کن. میگه که زمین زیر یاران حضرت مهدی میچرخد. بعد ببینید، بعد بعد الان یک کیلومتر، یک کیلومتر دیگه. حالا اگه کوتاه بشه یعنی چی؟ یعنی جنس بعد در میاد. خب حالا وقتی شما اینجایید اونجا نیستین دیگه، بقا ضد اینه دیگه. شما الان وقتی راه میرید بقا یعنی چه؟ اینجا که هستین اونجا نیستین دیگه، بقا عکس اینه دیگه. حالا ببینید نظام بقیت الله چه نظامی است. تمام تاریخ جمع میشه. نه حالا بعد روایتش نگاه کنید، بگذاریم حالا دیگه همین. با فرض اینکه اینا ما بحث نکردیم، جزوه این نسبتا سختی هم تو این قسمت داریم، اونجا آدرس دادیم، معنی و عوامل ورود به نظام بقیت الله. ما حرفمون از اینجا شروع شده است که در واقع این شماره 5 و نتیجه، خدا کنه که ما بتونیم حرفمون رو بزنیم. حضور در تاریخ نورانی از طریق ظهور حضرت صاحب الامر، هم عهد و هماهنگ شدن با همه انبیا و اولیاء تاریخ است و انسانها عملا از آن طریق وارد اردوگاه موحدین تاریخ می شوند. لذا انسان با ورود در فرهنگ انتظار هم در کنار حضرت حسین علیه السلام شمشیر میزند. نمیدونین این شیعه چقدر وضعتون خوبه. یعنی شما عجیبه، دارید برای گذشته به آینده خودتون فکر میکنید و در حال وصل به گذشته و آینده. اینا فکر نکنید در بقیه ملت ها و مکتب ها اصلا احساس میشید. نمیخوام به خود قلوف کنم تا حدی که مطالعه کردم. و هم در که پس میبینید اگه ورود، اگه در تاریخ نور انتظار آدمم، حالا عرض خواهم کرد، آروم آروم وارد تاریخ نور میکنید، خب وقت میبینید که عجیبه است. کنار امروز کنار حسین دارید شمشیر میزنید. ادامه شو ببینید. و هم در کنار حضرت مهدی علیه السلام در خیمه آن حضرت به سر میبرد و معنی افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج معنی میشه بهترین اعمالشی. خب میدونیم که اول افضل اعمال یعنی مثلا روزه عمل خوبیه دیگه، نماز عمل خوبیه. میفرماد یه چیزیست از همه اینا والاتره، یعنی تو را بیش از اینها وارد عالم قدس میکنید. اینا میگن یعنی شما از عالم ماده، زمان زدگی، اکنون زدگی، همین چیزی که امروز به قول یونگر، ارنست یونگر، بسیار کتاب خوبی داره به نام عبور از خط، میگه که ما گرفتار اکنون زدگی هستیم در دنیای مدرنیته. وقت ببینید مهدویت، اونا ببین تا اینا بفهمی، مهدویت تو را اصلا از حال در میارد به ابدیت تاریخی وصل میکنه. خب پیغمبر از قبل گفتن، میفرماد که یه صحنه‌ای در آینده تاریخ هست که اونچنان وسعت پیدا میکنی که ماورای زمان زدگی عالم ماده قرار میگیری. این افضل اعمال امت من است. یه روایت دیگه هست که اینا دیگه فوق‌العاده باید بحث کرد، به حمد الله بحث شده است. انتظار الفرج من الفرج. این فرج یعنی چه؟ یعنی حضور انسان کامل در تمام مناسبات بشری. حالا اینا میگن فرج دیگه. خب کی فرج میشه؟ وقتی حضرت بیاد. میگه انتظار فرج من جنس فرج است. چطوری؟ اینا رو میخوام بحث کنیم. صورت میگه که میگه وقتی حضرت اینا میگه نفس انتظار فرج خود فرج و گشایش است، صورت عملی به خود میگیرد. پس آن کس که در فرهنگ انتظار به سر میبرد همواره از ظلمات دوران خود آزاد است و همواره در اردوگاه موحدان تاریخ به سر میبرد که یک لحظه از آرمانهای بلند بشری غفلت نخواهد کرد. من متن ادامه میدم. ما حقیقت خود را، شما شیعه ها چطوری دارید حیات خود را ارزیابی میکنید؟ به این حقیقت خود را در آغاز تاریخ و هنگام آدم ابوالبشر به زمین میبینیم و این است که آن تاریخ حقیقی که و این است آن تاریخ حقیقی که ادامه مییابد و اگر یک روز هم به انتهای آن مانده باشد حتما به ظهور مهدی ختم می شود تا یکی از اصیل ترین نوامیس هستی محقق شود و سیر ایمان به زیباترین شکل به نمایش درآید. یه بحث خیلی خوبه، خوبی که در بحثای دنیای امروز هست. دنیای امروز اگه یه بدی داره، به قول آقای آوینی رحمت الله علیه، میگه چون کارد به استخونشون رسیده است، یه جمله از آلدرلین چیز میاره آقای مارتین هایدگر، جمله هولدرلین این است: آنجایی که فاجعه شروع می شود نجات نیز از آنجا سوسو خواهد زد. شعر است، ما ترجمهش میشه. مخبرم اگه شما بفهمید بی تاریخی یعنی چه، میفهمیم که تاریخ یعنی چه. بی تاریخی آدم حس میکنه که انگار نیست تو صحنه، پول داره، نمیدونم شرکت مایکروسافت داره، میلیاردر است، اما انگار نیست. این بلا بلایی است که تا یواش یواش شما دارید گرفتارش میشید. چرا میگم شما؟ برای اینکه ما پیرمردا گرفتارش بودیم. یعنی من یه مقاله‌ای دارم پیشنهاد میکنم برای اینکه حس بی‌تاریخی، من با زبان خودم گفتم، تو مقاله‌ای هست ای اما، اون مقاله عرض کردم که چون استخوانی مرده در دهان سگ روزگار بلعیده میشدیم و بلعیدن خودمان را هم نیز باور نمیکردیم. تعبیر از این تعبیرات یه دنیای عجیب، هیاتوسی، خلاصه خلع، پوچی. به لطف الهی انقلاب که اومد، انقلاب از منظر کسانی که احساس پوچی دوران مدرنیته را با کار با استخونشون چشیدن خیلی افق بزرگی است، به همون تعبیر که عرض کردم. این که میگم متاسفانه نسل ما در حجاب مدرنیته داره میره، یعنی مدرنیته اومده داره انقلاب را، در اون انقلاب به معنای اینکه یه حضور تاریخی است که امام بنیانگذارش است و خودش فرمود ان شاء الله به صاحب اصلیش تقدیم میکنیم، این داره در حجاب میره. خوبیش چیه؟ شما حس میکنید عجب بی تاریخی چیز بدی است. اگه اینو حس کردید، اون وقت به تاریخ پیوستن حقیقی یا به تاریخ حقیقی پیوستن توسط انتظار یه خود معنی پیدا میکنه. حالا با این مقدمات نگاه کنید، تاریخ متن رو نگاه کنین، با نبوت نبی خدا یعنی حضرت آدم تا ولایت ولی خدا معنی مییابد. بقیه بی تاریخند، بی تاریخند. حالا چه پولدار باشن چه دانشمند باشن، دانشمند فیزیکه، ولی بیچاره وقتی میشینی، خودم باشون روبرو شدم بعضی وقتا، یه احساس بی تاریخی میکنه. رمز و رموز این بی تاریخی را بشناسید یا تا نقش تاریخ به تاریخ پیوستن حقیقی را بشناسید. و هر کس خود را، پس چطور شد تاریخ با نبوت نبی خدا تا ولایت ولی خدا معنی می‌یابد و هر کس خود را در چنین سیری جا ندهد خود را بیرون تاریخ می‌یابد. گفتیم به چه بحث، یکی به فرج، حتمی ترین حادثه در انتهای تاریخ از کتاب جایگاه و معنی واسطه فیض، یکی هم به نوشتار آخر الزمان شرایط ظهور باطری ترین بعد هستی رجوع فرمایید. متن رو ادامه بدیم. روح انتظار به معنی واقعیان در دعای شریف ندبه به اوج خود میرسه، زیرا که در آن دعا توجه به گذشته میکنه. دقت کردین از آدم شروع میشه، خیلی دعا ندبه فوق العاده است. زیرا در آن دعا توجه به گذشته میکنید اما برای حیات آینده، و انسان از آن طریق عالمدار میشود. خودش یه بحث شد عالمدار. بعضی ها دیدین یکی از مشکلات دنیای مدرن اینه که آدم ها رو بی عالم میکنه. دیدین مثلا میاد مثل دلقکا حرف میزنه، بعد مثلا یه حدیث میخونه، مثلا بعد یه نمودار گریه میکنه، بعد میخنده، اصلا هیچی نداره. به قول آقای نیل پوستمن تو اون کتاب زندگی در عشق، مردن در خوشی، میگه که تلویزیون نمونه کامل بیانی اون زلزله رو نشون میده، همه دارن میمیرن اینا، بعد یه مرتبه نشون میده دارن موتور سواری میکنن، پیست اسکی یا مثلا موتور، یعنی اصلا انگار هیچی این رگ نداره. میگه دقت کن اینا رو همطور ساده نگذار، اینا یه مرضه. انسان بی عالم این چرا لچه مشخصه دیگه، اینکه داره اومده تو تلویزیون داره حرف میزنه، یهو پول استدس، یه خود من اینقدر هرس میخورم از دست این که میگم ای ان شاء الله همین دلقک بازیشو در میورد، ولی دیگه نمیخواست مثلا یه ذکرم بگه. تو این ذکر بدبخت ترین کار ما اینه که اینا مثلا بیان ذکر کن، عالمی باید طرف داشته باشید از افق شخصیتی. این روایت در اومده است که هستی در قبضشونه، کسی میتونه اینا رو ارائه بده که معنوس با این فرهنگ و فکر باشه. میگه هر کسی میدونه. بگذاریم، خب حالا پس داشته باشید، بریم جلو. از مردم عادی هم که بگذاریم، خوب به این جمله دقت کنین، حتی نخبگان و اندیشمندان در دنیای مدرن خود را بیرون تاریخ میابند و این نقیصه فقط با ورود به عالم انتظار و مهدویت جبران میشود. اگه اینا گوش بدین، من میخوام نتیجه گیری کنم. شما اول، گاهی آدم یه بیماری داره، یه مشکل روحی داره، خودش هم نمیدونه داره، نمیدونه چشه. این اولین حرفیه که آدم بفهمه این احساس بی‌تاریخی یعنی چه. چشه، ما تو بحث کربلا مبارزه با پوچی‌ها و یا از اون دقیق تر تو آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، همه تلاشمون همین است دیگه که در خدمت عزیزان اینا بگیم که آقا این پوچی یه مشکل دوران است، باید شناخت. اصلا ما نمیشناسیم، چون نمیشناسیم دامن میزنیم حتی. خب حالا این که شما به گفتگو بشینید ببینید طرف چرا حس میکنید هیچی نیست، و چرا مثلا 100 سال پیش یه پیرمردی گوشه یه حجره‌ای تو مثلا مسجد سید اصفهان یه نماز می دور کرد نماز می‌خون، احساس می‌کرد با همه تاریخ حیات بشر هم مرتبط است. واقعا این کو دروغه یا راسته؟ اگه راسته کو چطوری میشه برش گردون؟ متن رو می‌خونیم. گسیختگی از تاریخ حقیقی یک بیماری بزرگ اجتماعی در جان و روان انسان مدرن است و نه در جسم افراد، لذا به راحتی قابل شناخت نیست، ولی موجب آشفتگی و پراکندگی مدام دل و خاطر است. ولی تاریخ حقیقی، ببینید تاریخ حقیقی چیه که گسستگیش اینقدر بدبختی میاره؟ تاریخ حقیقی تاریخ قرب و بود انسان است نسبت به مبدأ عالم. خواهش میکنم یخت وقت بذارید روش. ببینین شما کی هستی اینجور بگین، کی احساس میکنه آقا من آنم که مثلا قدیم زمان شما میگفت آقا هر کس که یک پلو پز تو شیوا دارد خوشبخت است. کار به کجا رسیده بود که کسی پلو پز تو شیوا دارد خوشبخت؟ این یعنی چی؟ یعنی اینقدر هیچیه که این هیچی برای این چیز میشه دیگه، الغریق و یتشبس و به کل هشت. حالا شما حساب کنید، یه وقتی میگوی آقا به اندازه خدا هست، فرهنگ بقیت اللهی فقط هستی میداد دیگه، هستی هستی میاره دیگه، خدا هست. خب هر جریانی که چه گذشته چه در آینده به سرمایه های وصل به حق، حق حق یعنی حققه، لاتینش میشه چی؟ ایز. ایز یعنی ایست، ایست یعنی هست، یه لغت است هستن، لاتینش هست هستن، انگلیسیش هست ایز ایست. به حق، حقم یعنی هست دیگه، به اندازه‌ای که به حق از طریق فرهنگ ارتباط به حق در صحنه ای، خب هستی هستی دیگه، فرق برات نمیکنه که در گذشته هستهایی باشد به تو وصل است. باز مثال میزنم، ببینید این میکروفون از نظر میکروفونی یه جا تموم میشه دیگه، درسته؟ بعدش چی هست؟ هوا. هوا از نظر هوا بودن یه جا تموم میشه، بعدش دیواره. اما از نظر هست کجا انقطاع هست؟ این که هست، هوام که هست، دیوارم که هست. اگه پای هست بیاد وسط دیگه انقطاع معنی نمیده، دیگه گذشته گذشته نیست، دیگه وجود مقدس حضرت ابا عبدالله و وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه همه یک حقیقته. حالا اگه بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد آن روح صافی زین حروف، اینا بازیای کلمات. اگه وارد مر فرهنگ تاریخ حقیقی شدید که فقط قصه قرب و بعد است، چی میشه؟ میفرماد که ولی تاریخ حقیقی تاریخ قرب و بعد است نسبت به مبدأ عالم. حالا ببینید دعا ندبه چه قوقایی میکنه. به ما میگن با دعا ندبه زندگی کنید، یعنی در مغز تاریخ و مغز هستی زندگی میکنید. هر ملتی که توانست در تاریخ ظهور اسماء الهی زندگی کند و مظهر اسماء الهی شود، اینا بحث میبره، در تاریخ است و با وسعتی به وسعت همه انبیاء الهی و اولیاء الهی زندگی میکند، وگرنه مثل جماد و نبات بی تاریخ است. و دیگه کی؟ دنیای مدرن. تا کارده بی تاریخی دنیای مدرن به استخوان ما نخوره، نمیفهمیم این انتظار چقدر حیات بخشه. من به این امید اومدم اینجا که الان عزیزان که از اینجا میرن، از این تئوری، حالا تئوریش خطور نیست، آدم تئوریا بشناسید بعد وارد عمل که بخواد بشه باید کار کنه. من به این امید اومدم که عزیزان از نظر تئوری وقتی از اینجا میرن بیرون بتونن بفهمن، اگر وارد انتظار بشن، امیدوارترین شخصیت تاریخ هر کدوم شما هستید. پاراگراف آخر همینه میگه. نتیجه آنهایی که در بستر تاریخ انبیا نظر به ظهور حضرت مهدی علیه السلام دارن، که محل ظهور همه اسماء الهی است. حضرت نوح محل ظهور همه اسماء نیستن، حضرت عیسی. حالا شما حساب کنید چرا همه ائمه افقشون مهدیه؟ برای اینکه صورت تامه تمامه همه اسماءشون اونه. مثل یک مرید است که طرفدار مرشدشه، میگه اگه شما بفهمین که شما در هر اسمی که هستین دیگه. الان به حمد الله من فرهنگ انقلاب اسلامی را فرهنگ اسم جامعه الله میدانم در موطن نازله، ولی فرهنگ مشروطه، مثلا فرهنگ جناب عزیزان مثل شیخ فضل الله نوری اینا که اومدن انقلاب کردن، اسم جامعه نبود، چون هنوز شاه داشت. انقلابی که هنوز شاه به رسمیت میشه، درسته دل جناب شیخ فضل الله خونه است، ولی بالاخره انقلابی را پذیرفت. حالا مقابلش به جهت سکولارا بود، انقلابی را مجبور بود به عنوان مقطعی از تاریخ بپذیرد که محل تجلی همه اسما نیست. اگه محل تجلی همه اسما بود که نمیشه شاه کنارش باشه، در مجلس مؤسسان چی میگن، مجلس سنا باشه. ولی انقلاب اسلامی یه چیزی دیگه است. خب آنهایی که در بستر تاریخ انبیا نظر به ظهور مهدی علیه السلام دارند، که محل ظهور همه اسماء الهی است، تاریخی ترین ملت ها هستند و در همه تاریخ به سر میبرند. ای کاش میشد اینا بحث بشه. یعنی شما اگه با افق مهدی نگاه کنید، با حضرت نوح معاشقه میکنید، با حضرت هود معاشقه میکنید. من گاهی به رفقا همه، حالا تو را عرض کردم به عزیزی، من پای این عزیزانی که تو این شهر دارن هر قدمی در راستای دینداری با دو خصوصیت اسلام جامع در راستای انقلاب برمیدارن، خدا میدونه با تمام افتخار کفششون را جفت میکنم، پاشون را میبوسم، چون جایگاهشون را در این سیطره بزرگ عالم تاریخی میشناسم. و این دقت کردین، اینها تاریخی ترین ملت ها هستند، در همه تاریخ به سر میبرن. و این تنها راه برون رفت از ظلمات آخر الزمان و نجات از گسستگی تاریخی فرهنگ مدرنیته است. پیشنهادم به خصوص به کتاب دعای ندبه زندگی در فردای نورانیست و شرح زیارت آل یاسین است. خدا کند که ما بتوانیم با یک همتی که لازمش روزه و عبادت و شب زنده داری است، خدا توفیقمون بده با یک عبادتی ناب وارد فرهنگ نورانی انتظار آنچنان شویم که با همه اولیا و اصفیای تاریخ همواره زندگی کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.